ساعت 6 بامداد در ایران و 4:30 در اروپای مرکزی به گزیده خبرها از رادیو فردا گوش میکنید. نماینده ویژه سازمان ملل امروز با رهبران سوریه در مورد آتش بس گفتگو میکند. ایالات متحده آمریکا و شمار دیگر از کشورها انفجار بیروت را محکوم کردند. و معاون خزانه‌داری آمریکا میگوید فشار تحریم‌ها بر ایران افزایش می‌یابد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز در دمشق در مورد آتش‌بس موقت با رهبران حکومت سوریه گفتگو می‌کند. اخضر ابراهیمی به شبه نظامیان مخالف حکومت و ارتش سوریه پیشنهاد داده است که همزمان با عید قربان آتش‌بس برقرار کنند. آقای ابراهیمی امروز شنبه علاوه بر ولید معلم وزیر خارجه سوریه ممکن است با بشار اسد رئیس حکومت آن کشور نیز دیدار کند. ایالات متحده آمریکا و شمار دیگری از کشورها انفجار روز جمعه در بیروت را محکوم کردند. تامی ویکتور سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در بیانیه گفت که کاخ سفید دولت لبنان را یاری می‌کند تا مسئولان این اقدام وحشیانه به دست قانون سپرده شوند. شورای امنیت سازمان ملل نیز انفجار روز جمعه بیروت را محکوم کرد. از سوی دیگر سعد حریری و ولید جنبلات دو تن از سیاستمداران لبنانی مخالف بشار اسد این انفجار را به حکومت سوریه نسبت دادند، اما دولت سوریه روز جمعه این انفجار را وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفت آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. دیوید کوهن درباره جزئیات تحریم‌های آینده توضیح بیشتری نداد. یک بمب‌گذار انتحاری روز جمعه در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد و دست کم دو بسیجی را کشت و 5 نفر دیگر را نیز زخمی کرد. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. و بنابر اطلاعیه‌ای که دفتر حامد کرزای منتشر کرده است، رئیس جمهوری افغانستان در جریان دیدار اخیرش با دبیرکل ناتو از دشواری‌های احتمالی در مورد مصونیت قضایی نیروهای خارجی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند هشدار داده است. بخش بعدی خبرها در مجله بامدادی از رادیو فردا و بخش‌های دیگر. اما در اینجا از شما دعوت میکنیم که به مجله جامعه توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تهیه و تنظیم کردند.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در کنار شما. از اینکه یک بار دیگر خبرهای جامعه ایرانی رو با این مجله پیگیری می‌کنید سپاسگزارم. بعد از مروری بر آخرین خبرها نگاهی می‌کنیم به وضعیت جمعیت توانیاب ایرانی به مناسبت 24 مهر روز جهانی نابینایان. رئیس دانشگاه آزاد ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از ادامه روند تفکیک جنسیتی در این دانشگاه خبر داده و گفته است مجتمع‌های مخصوص برای برگزاری کلاس‌های دانشجویان دختر تأسیس می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشاور وزیر آموزش و پرورش گفته است بر اساس طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، تفکر سکولاریسم در نگرش معلمان تمام سطوح تحصیلی، کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی حذف شده است. و سازمان تامین اجتماعی میگوید وسایل معیوب و بی احتیاطی از مهمترین دلایل حوادث ناشی از کار در 3 ماهه اول سال جاری در ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بی احتیاطی بیش از 56% در حوادث ناشی از کار نقش دارد. دیدن یا ندیدن گاهی یعنی بودن یا نبودن. یعنی دیده شدن یا نشدن. حالا که 24 مهر روز جهانی عصای سفید، روز یادآوری نابینایان به جهان را پشت سر گذاشته ایم، می شود کمی هم نگاه کرد به زندگی زنان و مردان و کودکانی که نمی بینند. می شود از این هم کمی فراتر رفت و نگاه کرد به زندگی توانیاب ها، همه آنها که مشکلات فیزیکی دارند، روی صندلی چرخدار می نشینند یا به هر حال عضوی از بدنشان همراهشان نیست. ژاله یکی از میهمان های نابینای مجله جامعه رادیو فردا در این هفته، زنی که کارش را فقط به خاطر نابینا بودن از دست داده. او از خیلی از چیزهای ساده و کوچک زندگی محروم شده فقط به خاطر نابینا بودن.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمیخوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا میرفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم.
در خانواده ژاله برادرش هم مثل او نابیناست. ژاله از وضعیت اشتغال برادرش هم میگوید.
الان برادر خود من مشکل منو داره. ما RP داریم، ریتینگ پیگمنتوزا، مشکل شبکیه. تو مرحله کنکور لیسانس سراسریش رتبه 4 رو گرفت، فوق لیسانس رتبه 1 رو گرفت، دکترا رتبه 1 رو گرفت دانشگاه تهران. بعد این درخواست کرد رفت برای استادی برای دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد جوابی که بهش داده که هنوز رو دل من مونده، برگشت گفت خب شما داری اونجا تو کلاس درس میدی، اگه یه نفر اون تا یه دانشجو برات ادا دراره، قیافه شکلک دراره، تو نمیبینی چجوری میخوای کلاس رو اداره کنی؟ یعنی واقعا هممون قربانی.
مهمان دیگر مجله جامعه رامین در اهواز زندگی میکند. رامین کمبیناست و خیلی سخت و تنها در ساعاتی از روز ممکن است بتواند تا 1 متری خودش را ببیند. او از امکاناتی میگوید که نیست.
اول که اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. یعنی مثلا بخوای بری سر کوچه خانه ماشین بگیری باید خودتون برید. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثلا از خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دست رو میگیرم یا مثلا با عصا میرم. یعنی تنها نمیرم.
بیش از 10% از جمعیت ایران را توانیاب ها تشکیل میدهند. برای جمعیت توانیاب ایرانی چقدر برنامه ریزی شده؟ برنامه های آموزشی، سرگرمی یا مهمتر از آن برنامه های همیاری اقتصادی؟ رامین از تجربه و وضعیت شهر خودش میگوید.
میدونیم که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره که اصلا تو اهواز همچی چیزی تو نهادی مثلا بریسی بسیاری میگن که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن و از نظر مالی مثلا بچه های هستن پلوم یا لیسانس دارن میشه میگن بیا سطرم کنه برای وام، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبت هن که بشونه لازم. این حدود 5-8 ساله حقوقی که مثلا ماهیانه 10 تومن بود اونم قطع کردن. وقتی میریم به میزیسی احتراز میکنیم میگن باید ازدواج کنیم. یعنی با این همه مشکلات یه مشکل دیگه هم باید ایجاد کنیم که ازدواج کنیم. شاید یه چیزایی بدن. مثلا این مسکن مه برای بچه های نابینا گفتن باید 7 میلیون سفران کنی، اولیت هم با اونا که ازدواج کردن.
شهرداری ها در سراسر ایران این روزها میگویند مناسب سازی معابر و پیاده راه ها برای جمعیت توانیاب از اولویت های آنهاست. این چیزیست که ماده 2 قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان هم بر آن تصریح دارد. با این حال در پایتخت ایران برای مثال اینطور که رئیس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده، تنها 24% از معابر برای جمعیت توانیاب مناسب سازی شده. ژاله شهروند نابینای تهرانی از وضعیت متروها میگوید.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تهیه نکردن، حتی برای ویلچریا. کل تهران که مترو داره من فقط شنیدم که یه توپخونه آسانسور داره، اونم به قدری مسیرش دوره و چرا آریا شهرم داره. خب شما فکرشو بکنید همه مسیرها که فقط توپخونه آریا شهر نیست، تو خیابونا که واقعا وحشتناکه. من 2 سال پیش افتادم یه چاله رو کنده بودن کامل پر نکرده بودن، همین که اصلا مزدم اصلا نفهموند به من که ارتفاع مثلا 3 سانت میره پایین تر، پای راستم اومد پرت شدم زانو شکست، این زانوی راست منم دیگه کار ناکار شد. شناگر بودم که دیگه شنا هم نمیتونم بکنم، یعنی کلا دیگه نشستم گوشه خونه. این وضعیت ما.
همه چیز هم فقط نبودن امکانات سخت افزاری و حمایت های دولتی نیست. توانیاب ها در ایران گاه از فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با خودشان هم گلایه دارند. رامین از اهواز از تجربه های نچندان خوشایند در شهرش میگوید.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه، در میاد مثلا میگه فوشای رکیک میره و اینا. مثلا من خودم یه بار صبح که رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد داخل سرویس گفت فوش داد گفت این کار رو نکنی، چرا این کار میکنی؟ گفتم من نمیبینم. برم باور نکرد.
اما شرایط آنها که نابینا هستند یا هر نقص عضوی دارند تابع است از شرایط عمومی هر جامعه. جغرافیا همه جا با شما هست. جغرافیا خیلی چیزها را در زندگی هر روزه شما تعیین می‌کند، از جمله معنای توانایی یا ناتوانیتان را. جاله هم چیزهایی شنیده از امکاناتی که در کشورهای پیشرفته یا حتی نیمه پیشرفته به جمعیت توانیاب داده می‌شود.
الان یکی از دوستای من هلند میگه اونجا مثلا آژانس برای نابینا 50%، خدمتکار میاد خونه تمیز می‌کنه رایگان. دکتر بخوای بری ایان یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده. تازه برای ایرانی که توی هلند ساکنه، فقط چون معلوله، از خودشونم نیست، بعد اینجا خودشون ماها رو طرد میکنن.
برای پیگیری تاثیرات جغرافیا از ایران به نروژ میرویم، جایی که سروین توانیابی که روی صندلی چرخدار مینشیند در آن زندگی میکند. سروین شنیده های ژاله را در عمل تجربه کرده است.
اینجا تاکسی به صورت کاملا رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه مثل کارتای آبربانک که فقط اونو میکشم، ولی از طرف دولت اون کارتا شارژ میشه که من میتونم که هر جا بخوام برم شاپینگم رو انجام بدم. بعد یه سری ویلچر هست که حالت مینی کار هستش، یعنی فقط شارژ میشن توسط نیروی برق که استفاده میکنم. بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه، میزا دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم که بتونم هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه. از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی که شما فکر کنین هر انسانی ممکنه یک روزی به اونجا بره، دو تا دستشویی داره، یک دستشویی مال آدم‌های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر دو طرفش دسته داره و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
نابینایان و سایر توانیاب‌ها بخشی از جامعه اند، بخشی از جمعیتی که کشور را می‌سازد. اینکه در ایران نابینایان نمی‌توانند نامزد حضور در شورای شهر یا مجلس شوند فقط به این دلیل که نابینا هستند، چیزی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هفته گذشته آن را نقض حقوق شهروندی دانست. با این حال نقض حقوق شهروندی توانیاب‌ها در ایران در مواردی بسیار جزئی تر و روزمره تر هم قابل پیگیری است، مواردی به همین سادگی و پیش پا افتادگی که ژاله از تهران میگوید.
من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم، اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه.
تجربه سروین در نروژ البته از خرید در شهر متفاوت است.
به خاطر فنری که زیر چرخ‌هاش وجود داره، زمانی که راننده اتوبوس مردو می‌بینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون می‌کنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده حالت سراشیبی پیدا می‌کنه که به راحتی هم سطح خیابون می‌کنه سطح کف اتوبوس رو، که به راحتی میشه از روش رد شد داخل اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگه ای شد. جای مخصوص داره که من ویلچر اونجا نگه دارم، کمربند ایمنی برای ویلچر من داره که جام ثابت بمونه توی ترمزها، سربالای سرپایینیا ویلچر حرکت نکنه.
24 مهر ماه روز جهانی نابینایان بود. ایران کشوری است که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته و جمعیت در خور توجهی از توانیاب‌ها دارد، جمعیتی که چندان از وضعیت موجود خود راضی نیستند. و رئیس انجمن ندای معلولان ایران هم میگوید سازمان بهزیستی همان 30-40% را هم که برای هزینه تحصیل معلولان میپرداخت، مدتی است که به دلایل مختلف کاهش داده و یا در صدد قطع آن است. سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.